أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في اعتبار التلبية في الإحرام والإشعار والتغليد. لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار التلبية و عدم كفاية الإشعار والتقليد في حج التمتع وعمرة التمتع وحج الإفراد والعمرة المفردة، ودلت على ذلك نصوص مستفيضة. وأما في حج القران فقد وقع الخلاف بين الأصحاب. المشهور كفاية كل من التلبية والإشعار أو التقليد في حج القران، يعني في إحرام حج القران. وخالفهم السيد المرتضى ومن تبعه فقالوا يعتبر ذم التلبية إلى الإشعار أو التقليد. مقتضى النصوص في النهاية تعين قول المشهور، وذلك لأن نصوص المقام على أربع طوائف. الطائفة الأولى دلت على اعتبار الإشعار و التقليد معا من غير اعتبار التلبیه. الطائفة الثانية دلت على كفاية مجرد الإشعار ولو بلا تقليدين و تلبیتين. الطائفة الثالثة ما دل على اعتبار الإشعار و التلبیه. الطائفة الرابعة ما صرح فيها بكفاية كل من الإشعار أو التقليد أو التلبية. ومقتضى الصناعة تقديم الطائفة الأخيرة، والوجه في ذلك تقديم الصريح، يعني النصوص الصريحة، النص الصريح على ظواهر سائر الطوائف، تقديما للنص الصريح على الظواهر. هذا في مسألة الإشعار، اعتبار التلبية والإشعار والتقليد في مختلف أقسام الحج والعمرة. وأما هنا نقطة، وإن لم نذكرها في هذه المكتوبة لكن مبتلى بها، وهي اعتبار العربية في التلبية. مقتضى نصوص المقام اعتبار العربية، وذلك لأن النصوص في النصوص تعلق الأمر بذكر التلبية بالعربية، يعني تعلق الأمر بالتلبية العربية، ولم يدل أي رواية على جواز التلبية بغير هذه الأذكار ولا بغير هذه اللغة، يعني بغير العربية. والأحكام التوقيفية يجب فيها الاقتصار على النصوص الشرعية، والنصوص الشرعية قاصرة، بل بعضها دل بمفهوم التحديد على عدم كفاية غير هذه الأذكار فضلا عن كفاية الالفاظ الفارسیه و سایر اللغات. هذا في المتمكن و ايضا افتا به الفقها. و اما غیر المتمكن من العربيه ففيه خلاف، فيظهر من السيد الامام الراحل ان غير المتمكن مخير بين الاستنابه و بین اخذ المترجم او الاکتفا بالملحون. و یظهر من السید فی العروه انه مخیر بین الاستنابه و بین الاکتفا بالملحون من غیر تعرض الى المترجم. و مقتضى الروايات كفاية الملحون وهو الحق و مقتضى التحقيق كما بينا في بعض كتبنا و ايضا يأتي هنا النص الصريح الصحيح الدال على كفاية الملحون لكل من لا يتمكن بالعربية. كفاية يعني عجمي، اللفظ العجمي، ولو لم يكن عربيا او كان العربي بغير مراعاة قواعد العربيه. كفايه الملحون لا الفارسي، لا، كفايه الملحون يعني العجمي باي نحو تمكن يكفي ذلك. هذا هو صريح النص وناخذه ولا نقول بتخيير. عرض میکنم خدمت شما که در دو مسئله ما امروز عرض میکنیم مطلب رو. یه مطلب این است که در مورد اعتبار تنویه، همونجور که در جلسه قبل مستحضرید و گذشت، اتفاق هست بین اصحاب که در حج تمتع، عمره تمتع، حج افراد، عمره مفرده، این چهارتا تلبیه معتبره، اشعار و تقلید کفایت نمی کنه. این تصریح اجماع هست و نصوص باب 14 از ابواب احرام هم همه اینها این نصوص اصلا دلالت دارد بر این و اصلا بابش منعقد شده برای همین. و قبلا هم من خوندم، حالا بعد من دو سه تاشو خوندیم، ولی کل این روایت باب دلالت دارد بر همین که اگر تلبیه نباشه مانعی در ارتکاب محرمات احرام نیست، حضرت هم مانعی نیست، مگر فقط یک روایت که اون روایت هم دارد. حالا اون هفته چون عرض کردم اون روایتی که هم دارد رو، معذرت، حالا اینجا عرض بکنم فقط در باب 14 که بیش از حدود بیش از 15 تا روایت دارد، نگاه بکنید، در 15 تا روایت بیشتر دارد، همه اینها همین دلالت دارن. فقط یک روایت هست که این یک روایت رو، خب حالا اولا من این اجماعی کردم رو اون هفته هم خوندم، این هفته هم بخونم بد نیست. در صفحه 215 صاحب جواهر دارد به کیف کان فلا خلاف فی انه لا ينعقد الاحرام لمتمتعن لعمرتن او حجتن ولا لمفردن مفرد معتمرن ولا حاجن. یعنی چهار قتل رو گفته الا بها، مگر به تلبیه، یعنی اشاره تقلید کفایت نمی کنه. خب این از اجماع. ولی الاجماع محصلا و محکیا فی الانتصار و الغنیه و الخلاف و الجواهر و التذکره و المنتها و غیرها الا ما حکی عن بعدها الى آخر. این تا اینجا. و روایات باب 14 رو میارد ایشون، 8 روایت از همین باب 14 رو میارد و به اصطلاح استظهار میکند اینا رو، توجه فرمودید. و اینا رو ما خوندیم، این روایات باب 14 رو در هفته قبل، بعضیش رو دلالتش روشنه، واضحه که حضرت میفرماید که اگر قبل از اینکه تلبیه بگه، خب احرام یعنی قمیص رو پوشیده، لباس پوشیده، مقدماتش انجام داده، فقط تلبیه نگفته،
و محرماتی رو مرتکب شده، حضرت همون چیزی نداره، اشکالی نداره، عیبی نداره. توجه فرمودید؟ بله. محرمات احرام رو، نه محرمات الهی رو. توجه فرمودید؟ بله. این خب حالا عرض میکنم خدمت شما که فقط یک روایت هست و اون روایت هم من حالا چون این جلدی از وسایلی که من آوردم مربوط به جلد 8 هست، اون در جلد 9، اگر شما این زود بتونید اون روایت رو پیدا بکنید خیلی خوبه، پیدا نکنید که چی. بله اون روایت رو در همین باب 14 هست، حدیث 14، باب 14 از ابواب احرام، حدیث 14. بله هر دو 14 پیدا بکنید اگه میتونید پیدا بکنید. عرض کنم خدمت شما که در این روایت اینجا حضرت فرمود که سوال در این بود که قبل از اینکه تلبیه بشه محرمی از محرمات احرام مرتکب شده، از برفی ما و علیه دم. توجه فرمودید؟ بخون کجا نوشتی؟ بخون بفرما.
با سندش بخون محمد ابن حسن به اسلامی عن محمد ابن احمد ابن یحیان عن محمد ابن ایسا عن احمد ابن محمد قال سمعت ابی یقول فی رجل یلبس ثیابه و یتحیل للاحرام ثم یوضع احده قبل ان یحل بالاحرام قال علیه السلام علیه الدم.
خب اینجا الان ذکر تلبیه رو نگفته و واقع کرده که از محرمات احرامه، حضرت هم بود که دم بر او هست. ما باشیم مظاهر این روایت این است که به اصطلاح ولو اینکه قبل از تلبیه هم باشه این احرام هست، پس تلبیه معتبر نیست در انعقاد احرام، چون احرام منعقد شد علیه چی آقا؟ الدم. توجه فرمودید؟ خب در حالی که فرض تلبیه هم در این روایت چی آقا؟ نشده. اینجا چند تا هم کردن از شیخ طوسی، چند تا هم کرده، یکی از اون حملاش این است که این علیه دم حمل بر استباب میشستن، وجوب نداره. خب این یکی. بعد ما اینجا آوردیم دیگه، بعد بله روایت احمد ابن، اولین اشکالش نیست گفتیم که معلوم نیست این روایت باشه به چی، اصلا معلوم نیست این روایت باشه از معصوم. بخون دوباره سندش رو.
محمد ابن حسن به اسناد عن محمد ابن احمد.
خب
محمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد.
خب بعد چی؟
قال سمعت ابي يقول.
ابي خب هیچ چی اصلا تجربه فرمودید این اصلا معلوم نیست روایت باشه. و ثانی اینکه این حمله بر استحباب شده، با اینکه حمله دیگری هم داره و اون است که ما فرض میکنیم که در اونجا اگر تلبیه نبود اشعار و تقلید محقق شد، چون این درش تمتع ذکر نشده، حج تمتع باشه قابل هم بر حج قران هست با فرض اشعار و تقلید، ولی اینکه حالا تلبیه هم ذکر نشده باشد. هیچ این حملهایی کردن در عمده همون اشکال اوله که معلوم نیست روایت باشه. توجه فرمودی؟ و الا بقیه همه خلاف ظاهر میشه، همه هم باید بکنیم، ولی اشکال اساسی این است که معلوم نیست آقا روایت باشه. این تموم شد. خب تا اینجا، پس تا اینجا ما اصلا مسئله نداریم، بحثی هم نداریم، روشن این مطلب که در این 4 قسم حج تمتع، عمره تمتع، حج افراد، عمره مفرده، تلبیه معتبره، اشاره تقلید کفایت نمیکنه به خاطر نصوص فوق حد استفاضه باب 14 که عرض کردیم. توجه فرمودید؟ مثل همین روایت صحیحه. بله حالا من همه رو بخوام بخونم که وجه نداره، چند تا از این روایت آوردیم ولی روایت بیش از اینایی که من آوردم هست، همون 8 روایتی که در جواب گفتیم، همه اینا دلالتش کسریه اصلا، بلکه صریحه اصلا، خب روشن نصن و فتوا، خلافی هم نیست، مخالفی هم نیست. اما در قران، قران مشهور بر این است که هر یک از این ستا کفایت میکنه، یکی از این ستا چی آقا؟ تلبیه، اشعار، تقلید. اشعار چیه؟ اشعار این است که با یه تکین کارد یا با یه نیزه‌ای به طرف راست کوهان شتر میزنن، چپ نه، به طرف راست کوهان شتر میزنن، کوهان، که این خون بیاد، همین که خون بیاد کفایت میکنه، تموم شد رفت. این علامت چی است آقا؟ این است که این شتر هدیه، علامت کمونهی هدیه. تقلید چیه؟ تقلید این است که نعلین خودش رو حاجی بگیره به گردن این حیوان چیکار بکنه آقا؟ آویزون بکنه، بس سلام، هیچ کار دیگه نمیکنه، همین. در مجمع البحرین نگاه بکنید و فی الحدیث اشعار البدنه و اشعار الهدیه و هو ان یقلد بعد به نعل، یعنی یقلده، یعنی یقلده اون بدن رو، اون حیوان رو، چی آقا؟ به نعل، یعنی نعلی به گردنش آویزون میکنه. بعد و غیر ذالک، یا نعل یا غیر نعل، بالاخره هر چی که میکوشه اون رو کشف میکنه. بله. و یجلل و یطعن، یجلل یعنی یکبر، الله اکبر جل جلاله ربی، این یکبر اصلا گفتن جلله یعنی کبره الله تعالی. بله تکبیر میگه. بله بعضی هم گفتن به سایر اذکارم میشه. خب و یطعنو فی شق سنامه الایمن، یعنی تن میزنه به سرا چاقوی کاردی، یه نیزه چیزی میزنه به اون شق، یعنی بخش قسم کوهان، قسم راست از کوهان، توجه فرمودید گانشتون رو میزنه به حدیدت، حتی یدمیه لیعرف بذالک انه هدیون، تا اینکه معلوم بشه که این حیوان حیوان هدیه بالغ الکعبه. و اشعار و تقلید به منزلت تلبیه الی آخر، همه فقها همین رو دارن، این روشن. نه نیزه نگفتم، من که گفتم نیزه به حدیدتن، به هر چیز تیزی بله باید خون بیاد، حتی یدمیه، تا این اصلا تن برای خون آمدنه باید خب احکام توقیفی دیگه، مگه نمیدونی احکام توقیفی با عقل و تحلیلات درست نمیاد؟ وقت رو ضایع نکنید آقا. احکام توقیفی الهی است، عقل بشر، فکر بشر هیچ اعتباری ندارد، فقط باید نوکر مولا بود، آنچه که در نصب وارد شده باید همون رو عمل کرد. اینا کلا احکام چی است آقا؟ توقیفی. یورف حکمت، این حکمته، اینا حکمت هست، توجه فرمودید؟ بله در روایت اومده اینا حکمته، اما مهم این است که این کار انجام بده. بعضی هم البته گفتن مثلا همین صاحب مجمع البحرین، همین که خوندم در عبارت بعدش داره که و غیره که مکروه، مثلا این به اصطلاح اشعار تقلید کفایت میکنه، این حرفا حرف همه، توجه فرمودید؟ ما هستیم و تابع نصوص. بله خب این کار رو حرفا رو کار نداشته باشید، نص صریح همین است که عرض کردیم، روایات فراوان، همینی که مجمع به همین گفته بابی دارد، اصلا چندین روایت صریحه که همین تعبیر ایشون اومده، توجه فرمودی؟ بله خب عرض بکنم که مشهور بر این است که هر یک از این سه تا کفایت میکنه. سید مرتضی مخالفت کرده، توجه فرمودی؟ گفته نه، این هم تلبیه معتبره هم اشعار و تقلید معتبره. من در صاحب عبارت صاحب جواهر رو اینجا آوردم دیگه. بله ایشون دارد که و عمل قارن فاوا بالخیار انشاء عقد احرامه بها، یعنی به تلبیه، و انشاء قلده او اشعره علی الاظهر الاشهر بل المشهور. حالا این رو در جواهر همین جلد 18 که الان آوردم در صفحه 225 دارد، چون اون رأی مخالف رو هم ما اینجا بیاریم بعد نیست، خودش هم آورده بعدن، حالا ما میاریم اینجا، چون بودن جزء هم آوردم بعدن. عمل قارن که همیگه خوندم خدمت شما، در مقابل این قارن، در مقابل این قول کیه؟ قول سید مرتضاست و ایشون مخالفت کرده. حالا من خود این عبارت ایشون رو در اینجا دارم دیگه، آوردم در همین جا، در همین جا آوردم. بله دارد که در ادامه، بله دارد که، بله در اینجا، بله بعد عبارتش اینه که فما عن السید و ابن ادریس من عدم الجواز الا به تلبیه لانها الفرد المتيقن بعد الاعراض عن النصوص المزبوره
چون نصوص اختلاف دارن، بعد از اینکه ما اینا رو کنار بذاریم با این اختلافاتی که دارن، متعقنش این است که جمع بکنیم بین تلبیه و بین چی آقا؟ بله، بین تلبیه و بین اشعار یا تقلید. بناءً علی اصله ما المفروغ من فساده فی محله، که اینا در اینجا هر جایی که نصوص اختلاف بکنن این دو بزرگوار اون متعقنش رو میگیرن که این شو میگه فساد این مبنا در محلش هم ثابت شده. ما با جمع عرفی بکنیم، ببینید جمع عرفی به این نصوص چی هست. بله، خصوصا مثل مقام الذی یمکن فیه دعوی القطع به مضمون نصوص المذموره، این الی آخر که اشکال کرده برشون. حالا نصوص مقام در اینجا چهار قسم تقسیم میشه. طایفه اول نصوصی است که دلالت دارد که بله اشعار و تقلید با هم هست، توجه فرمودید با هم، اصلا کار به تلبیه هم چی آقا نداره. طایفه دوم نصوصی است که میگه فقط اشعار کفایت میکنه، صریحه اشعار کفایت میکنه، پس نه تلبیه نه تقلید. و طایفه سوم نصوصی است که میگه که اشعار و تلبیه اصلا کاری به تقلید نداره، توجه فرمودید. و طایفه چهارم اونیست که تصریح داره هر یک از این ستا اشعار یا تقلید یا تلبیه چی آقا کافیه. ما این نصوص این باب رو خدمت شما میخونیم، ببینید حالا نصوصش در این باب 22 تا روایت وارد شده، من الان فی الجمله میخونم. ببینید روایت اول سیه عبدالله ابن سنان هست، صحیح هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن البدن کیفه تشعر، قال تشعر و هی معقوله، بسته، حالی که بسته است با دستش، و تنحر و هی قائمه، تشعر من جانبه الایمن، ایمن، و یحرم صاحبها اذا قلدت و اشعرت، اذا قلدت و اشعرت، تمام شد. یعنی همین تقلید و اشعار دتایی کفایت میکند. و روایات بنسه این مضمون 6-7 تا هستن، صریح دارن همین جمعش رو. روایت بعدی این روایت هست که دارد که صحیح یونس ابن یعقوب هست، قلت لعبی عبدالله علیه السلام اینی قد اشتریت و بدنتن فکیف اصنعو بها، فقال علیه السلام انطلق حتی تاتی مسجد شجره فافض علیک من الماء، یعنی غسل بکن، ولبس ثوبک، ثم انخها حیوان رو، شتر رو، مستقبل القبله، ثم ادخل المسجد فسل، ثم افرز بعد صلاتک، ثم اخرج الیها فاشعرها من جانب من الجانب الایمن من سنامها، ثم قل بسم الله بسم الله منك ولك اللهم تقبل مني، ثم انطلق حتى تاتي البيضاء فلبه فلبه. یعنی تلبیه را زمینه کرده به چی آقا؟ اشعار، دو تایی با هم. و روایت باز صحیح دیگر یونس بن یعقوب همینه. روایت چهارم این باب علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله السلام قال البدن تشعر من الجانب الایمن فی الجانب الایمن و یقوم الرجل فی الجانب الایسر ثم یقلدها به نعل خلق یا خلق، خلق یعنی نعل، نعل خلق یعنی نعل کهنه، بله، بعد فعل هست، قد صلا فیها، در حالی که برش نماز خونده، نعلی که نماز خونده. خب حالا این الان چی شد آقا؟ دوتا اشعار و تقلید، توجه فرمودید. و این روایت همینجور دارد تا اینکه اون روایتی که عرض میکنیم، روایت صحیحی که در این باب هست، این سه طایفه رو الان تا الان گفتیم، اشعار فقط، اشعار و تلبیه، اشعار و تقلید. تمام نصوص بابی که برید ملاحظه بکنید از 22 تا اکثرش، اکثری غیر از یکی دوتا، همه همین سه قسمن، یا داخل در اون، یا داخل در این، یا داخل در این، این سه قسمن. اما یه قسم دیگه مونده، اون صحیحه عمر ابن بعد
صحیحه معاویه عمار هست، یه صحیحه دیگری از معاویه عمار هست در همین باب هست در حدیث 20. حالا ما اینیم سر حدیث 20 در این باب. حدیث 20 بله اینه. و عنه یعنی اینکه شیخ طوسی عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال، یعنی از کتاب صحیح به اصطلاح حسین بن سعیدشون میبینه، نه اینکه خودش معاصر حسین بن سعید باشه، اینا اصل حسین بن سعید نقل میکنن، توجه فرمودید. و همچنین طریق هم خودش در مشیخه به حسین بن سعید ذکر کرده، طریقش هم درسته. بعد این روایت صحیح هست دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام قال یوجب الاحرام ثلاثه و اشیاء، سه چیز موجب احرام میشد: التلبیه و الاشعار و تقلید. فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد احرم. این صریحه، یعنی که هر یک از اینا کفایت میکنه. این است که رأی مشهور متعینه. با این بیان دیگه استدلال سید مرتضی با اون روایتی که فلب بهی داره ایشون استدلال کرده، اشعار بوده و چی آقا؟ تلبیه. فتوایشون هم همینه. و ابن ادریس و من تبعه هما که این استدلالشون روایت متعقن از این نصوص همون روایت گرفتن، در حالی که این روایت صریح در این معناست و کافیه. این از این مسئله. یه مسئله دومی هم هست و اون اعتبار عربیت هست در تلبیه. خب مقتضای قاعده و ظاهر نصوص اعتبار عربیت هست. چرا؟ چون در تمام این نصوص بلا استثناء امر کرده به ذکر تلبیه، و اون ذکری هم که امر کرده همه اینها چی هست آقا؟ عربیه هست. مثل صحیح معاویه ابن عمار دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث کیفیت تلبیه بعد ذکرها و علم انه لابد من التلبیات الاربع التي کن فی اول الکلام و هی الفریضه و هی التوحید و لبابها المرسلون. در صدر همین روایت صحیحه نس اون ذکر تلبیه رو ذکر میکنه، لبیک اللهم و لبیک الاخر. بعد از اینکه ذکر کرد میگه و علم انه لابد من تلبیات الاربع، یعنی اون معتبر تلبیات اربعی که در همین صدر آوردیم که در عربی هست، که این فریضه است. فهی الفریضه و التوحید. و روایت دیگر سید معاویه عمار باز دارد که تحرمون انتم کما انتم فی محاملکم، در همون محامل هم میتونی احرام ببندید. تقول لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک الی آخر. وقتی که گفت اینجا اونی که بر شما واجبه این ذکره. نصوص دیگری من آوردم دیگه هم همینن. خب ما اگه باشیم این نصوص، یعنی همین ذکر در حد چی است آقا؟ معتبره. اگه این ذکر نباشه تلبیه انجام نمیشه. حالا معناش این است که خب اصلا ذکر دیگر عربی باشه کفایت نمیکنه. و همچنین اینو بگین ترجمه فارسی هم بکنین کفایت نمیکنه، چون توقیفی دیگه باید تابع باشین. این از مقتضای قاعده. و این در فرض است که اینم لا خلاف هم هست، همه تصریح دارن که خلافی نیست در این که این تلبیه به همین اذکار هست. این در موردی که متمکن باشه. اما اگه متمکن نباشه چی؟ عرض کردم اختلافه. مرحوم امام در باب تلبیه من آوردم در همین کتاب حج، ایشون قائل است که مخیر است غیر متمکن بین چی؟ بین استنابه و بین ترجمه یا اکتفاء به ملحون. ملحون یعنی هرچی که میدونه ولو غلط همه هست توانایی داره. این مرحوم سید اون ترجمه رو نیاورده، مخیر بین هما هست، توجه فرمودید. و ما هم عرض کردیم که اونی که مؤید سید هست یک روایتی است، اون روایت اینه که در خبر زراره است ان رجلا قدم حاجن لا یحسن و ان یلبیه، بلد نیست خوب تلبیه بگد. بله. فستفتا له ابو عبدالله، فستفتیه له ابو عبدالله علیه السلام، برای او امام صادق علیه السلام استفتا شده، یعنی برای این شخص، فستفتیه به این شخص ابو عبدالله علیه السلام استفتا شده برای این شخص که نظر بدن، رأی بدن، حکم بکنن. فامر علیه السلام له ان یلبا عنه، یعنی چی؟ استنابه بگیره. این امر کرده. خب عرض میکنیم که اولا این روایت ضعیفه، چون در سندش یاسین ضریر واقع شده و این روایت لذا سندش ضعیفه، نمیشه به این عمل کرد. و اما ما چی میگیم؟ میگیم که اصلا این تأخیرم در مقابل نص میشد اجتهاد در مقابل نص. نص تصریح کرده، نص صحیح و صریح که همون ملحون چی آقا کفایت میکنه. و اون روایت اینه، معتبره مسعده صدقه هست، مسعده ابن صدقه معتبره هست، البته چون ایشون از مشاهیر هست، هیچ مشاهیری که روایتش خیلی زیاد کتاب دارد و هیچ گونه قدی هم در مورد ایشون وارد نشده، فلذا این میشه معتبره. دارد که قال سمعت جعفر ابن محمد صلوات الله علیه یقول انک قد ترى من المحرم، من اصلا در مورد محرم وارد شده این، من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصیح، از اعجمی اونی که از عالم به زبان عربیتی که فصیح صحبت میکنه انتظار نمیره. و کذالک الاخرس، یعنی اخرس در کنار این اعجمی قرار داده، توجه فرمودید. این بعد فی القراءه فی الصلاه و تشهد و ما اشبه ذالک. پس اول موضوع کلامش در کجاست؟ محرمه. بعد این صلات و فلان فلان اینا رو هم چیکار کرده آقا؟ زمینه کرده. این فهنا فهازا به منزلت العجم المحرم، این اخرس هم به منزله عجم محرم هست. لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح، ولو ذهب العالم المتکلم الفصیح حتی یدع ما قد علم انه یلزمه و یعمل بگی و ینبغی له ان یقوم بهی حتی یکون ذلک منه به نبتیه و الفارسیه فحیل بینه و بین ذلک بالادب. اگر یک عالم فصیح بیاد هم یک غلط غلط بخونه با انواع لغات مثل مهجور عرب بیاد بخونه غلط غلط، مثل جوری بخونه مثلا مثل عراقی بخونه، لهجه های عراقی که یعنی خودمانی دیگه محلی، مثل حالا فارسی مازندرانی اگه بخونه فارسی نمیشه، میشه؟ نه، اونم همینجور بعضی از لغاتش مهجور به اصطلاح داخلی خودش بخونه، یا اینکه مثل عجما بخونه، این باید تعذیر بشه، اصلا این ادب بود بشه. بعد فحیل بینه و بین ذلک بالادب حتی یعود الی ما قد علمه، تا اینکه اون چرا که میداند از فصیح او رو بخونه، این مجبوره، باید تعذیر بشه. بله و عقله. بعد داره که ولو ذهب من لم یکن فی مثل حال الاعجم المحرم ففعل فعل الاعجمی والاخرس علی ما قد وصفنا اذا لم یکن احدون اذن لم یکن احدون فائلن شیء من الخیر، اگر بنا باشد که ما اینو رو آزاد بزنیم که شما یکی عربی فصیح بلدید و عالم عربی هستی هر جور دلتون میخواد بخونید، خب نیو کسی که دیگه حاضر نمیشد که بخواد فرائض شرعی رو انجام بده دست، نه هیچی دیگه. بعد نباید اینا رو اجازه بدیم. ولا یعرف الجاهل من العالم، و از اینجا دیگه فرقی بین عالم و جاهل نیست. این روایت صریحه در این که اون تکلیفی رو که از عالم انتظار دارن از این اعجمی انتظار ندارن، کافی بخونه هرچی که میتونه. فلذا اقوا این است که این کسی که متمکن نیست از لبیک تلبیه به عربی هرچی که بلده بخونه همون کافیه، نه نمیکنه. ولی اون روایت چون ضعیفه، استنابه روایت چیه؟ ضعیفه. احکام توقیفی نیاز به چی دارد آقا؟ دلیل دارد. اون چون باز ضعیفه نمیتونه اون عمل بکنه. به نظر ما استنابه کفایت نمیکنه. بله؟
کل حج میتونه اجتنابی باشه، هر فعلش هم میتونه.
فرض این است که او حج رو میتونه انجام، اون در اصل حج نمیشه با هم مقایسه کرد، قیاس کرد. اونجا کسی است که حج رو نتونه انجام بده، اون استنابه در اونجا وارد شده. اینجا تمام حج رو میتونه انجام بده، فقط لفظش بلد نیست. اینجا ما توقیف میکنیم به شارع که شارع گفت که هم ملحون کفایت میکنه، استنابه هم که روایت ضعیفه، فلذا فتوای استنابه هم نمیشه داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.